خب شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به شنیدن گزارش های دوستانمون در پیک نیمروزی. بریم به سراغ این دوستان. سلام میکنم به فرهاد گرجی که اجرای این بخش رو به عهده داره.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما آقای رئیسیان. همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
بعد از آنکه برخی از کارخانه های جوجه کشی به جوجه کشی روی آوردند، مجوز صادرات از سر گرفته شد و مدتی بعد مسئولان وزارت صنعت وزارت جهاد را عامل مشکل برنامه ریزی برای عدم جوجه ریزی در مرغداری ها دانستند. برنامه ای که قرار بود ماهانه 125 میلیون جوجه به مرغداری ها تحویل داده شود.
ما قانون عدم بکارگیری بازنشستگان رو مصوب کردیم، میان ایشون رو در یه مجموعه بزرگی که گردش مالیش قریب به 100 هزار میلیارده دارن بالا سر یه چنین مجموعه‌ای.
خب ساعت 14:31 است. خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. پیامک ها رو که مرور میکردم به 30610 شما شنوندگان عزیز ارسال کردین. یکی از شنوندگان خوبمون نوشتن که چرا شیوه‌نامه های کرونا را در پایانه های حمل و نقل اعمال نمی کنید. من خودم راننده تریلی هستم، 1000 نفر به یک مکان جمع می شویم، مخصوصا در گمرک ها. در گمرک دو قارون هزاران ایرانی و افغانی بدون رعایت بهداشتی رفت آمد میکنن، از 1000 نفر 10 نفر ماسک نمیزنن. باز این تعداد که خوبه، درصد خیلی کم رسید به 50%. خب باز از پیامک ها برای شما عزیزان بخونم که یکی از کارخانه های مشهور تولید لوازم خانگی داخلی یک دفعه قیمت اجناس رو 25% افزایش داده و بلافاصله تمام فروشگاه های سطح شهر مشهد با اینکه جنس هاشون خرید قبل بود ولی برچسب قیمت ها رو به قیمت جدید تغییر دادن. من روز قبل قیمت، البته این شنونده که برای من پیامک زده، روز قبل قیمت پلوپز پرسیدم ولی کارت خرید همراه هم نبود، به فاصله یه روز رفتم پلوپز بخرم، قیمتش تغییر کرده بود. کسی هم نیست نظارت کنه، مگر گفته نشده بود که در سال 1400 قیمت ها افزایش پیدا نمی کنه. خب گزارش اول، فعالان پرورش مرغ از گرانی دوباره جوجه یک روزه گله مندن و میگن که گرانی 50% جوجه یک روزه ممکنه که قیمت مرغ رو، ممکن که نه، 100 البته قیمت مرغ رو تحت تاثیر قرار میده. از سوی دیگه یک علت این گرانی قاچاق جوجه یک روزه به برخی کشورها دونسته شده، موضوعی که انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه اون رو تکذیب میکنه. گزارش با هم بشنویم.
بعد از گرانی رسمی مرغ در قرارگاه مرغ، هنوز میل پرواز قیمتیش را از دست نداده است. بهانه هم برای این گرانی کم نیست. چند روزی صحبت از سفارش گرفته نشدن واردات نهاده ها شده است.
ولی به معنی که تو این مسائل تأخیر بیفته، حتی مثلا تعطیلات عید، طبیعتاً اینها باعث میشه که نهاده دیرتر دست مرغدارها برسه، هم امنیت تولید به خطر میفته.
وزارت جهاد گفته است ما تازه چند روز است که امور سفارشگیری نهادها را از وزارت صنعت به دست گرفته ایم. با این حال دوباره فعالان پرورش مرغ از گرانی جوجه گلایه‌مندند و میگویند جوجه ها قاچاق میشود. اسدالله نژاد رئیس انجمن صنفی مرغ گوشتی:
عدم نبود نظارت در فروردین ماه، ما شاهد این بودیم که بخش اعظم جوجه های تولیدی کشور به صورت غیرقانونی از طریق مرزهای زمینی از کشور خارج شدن و به سمت عراق و افغانستان رفتن.
بعد از آنکه برخی از کارخانه های جوجه کشی به جوجه کشی روی آوردند، مجوز صادرات از سر گرفته شد و مدتی بعد مسئولان وزارت صنعت وزارت جهاد را عامل مشکل برنامه ریزی برای عدم جوجه ریزی در مرغداری ها دانستند. برنامه ای که قرار بود ماهانه 125 میلیون جوجه به مرغداری ها تحویل داده شود.
وقتی این جوجه ریزی کمتر میشه، خب مرغ کمتری به بازار میاد. مرغ کمتر به بازار اومد، بازار تعادلش به هم میخوره.
اما فاروقی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه در گفتگو با پیک نیمروزی ادعای پرورش دهندگان جوجه در خصوص قاچاق آن را تکذیب می کند.
الان این موضوع، الان قاچاق چیزیست که از بعد از عید مطرحه. اگر اصلا از قبل از عید اینا مطرح کردن، اگر واقعیت داشته باشه جلوش بگیرن، این قاچاق جنسی نیست که نشود جلوش گرفت، چون مخفی نمیره. این جوجه یا تخم مرغ نطفه داری است که اگر برود کاملا آشکار و عیان میره، پس میتونن جلوشو بگیرن. اگر اتفاقی باشه ها، بنده تأیید این مطلب رو هرگز نمی کنم.
اما در این خصوص اسد نژاد رئیس انجمن صنفی مرغ گوشتی گفته است میزان جوجه ریزی 125 میلیون که برای تنظیم بازار برنامه ریزی شده است نیست، بلکه از 80 میلیون بیشتر نمی شود.
و عملاً اون پیشبینی که برای جوجه ریزی در سطح کشور انجام شده بود و مقرر شده بود که 125 میلیون قطعه جوجه ریزی صورت بگیره تا نیاز مرغ گوشتی کشور تامین بشه، عملا تا به امروز اتفاق نیفتاده.
از سوی دیگر افزایش قیمت جوجه یک روزه نیست که تا 50% بالاتر از قیمت مصوب فروخته می شود، گلایه مرغداران را موجب شده است. رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه پاسخش به این گلایه ها این است.
اونا هم که میگن 6000 تومانه، ما بارها گفتیم آقا بیاین خرید بر مبنای سفارش انجام بدین، الان هم پیشنهاد من اینه که به قیمت مصوب بخرید. یعنی به عبارتی شما چرا نمیایین قبلا، یعنی 21 روز قبل یا 1 ماه قبل سفارش جوجه بدین، به قیمت هم پولشو پرداخت کنین، به همون قیمت هم ورداریم ببرید. آیا این کار سختیه؟ این که بعد از این همه عوامل واسطه‌ای میان و قیمت ها رو باش در این شرایط بازی میکنم، حضای روانی هم برای این نوبازی ها وجود داره، خود بخش گوشتی به این موضوع دامن میزنه.
اینکه اجرای این پیشنهاد تا چه اندازه میتواند عرضه جوجه را به تعادل برساند بررسی های خاص خود را میطلبد، اما به هم خوردن بازار عرضه جوجه و گرانی آن بار دیگر بررسی نهادهای نظارتی را میطلبد که اگر مسئله قاچاق جوجه نیست، گرانی و کمبود جدید آن آیا حاصل تکرار برخی اقدامات غیر متعارف سالهای گذشته برای برهم زدن بازار نیست؟
خب گزارش شنیدیم درباره حالا ادعایی که شده بود برای قاچاق جوجه های یک روزه. حالا پرورش دهندگان مرغ، فعالان پرورش مرغ، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان میتونن به 3610 برای ما پیامک بفرستن که انشالله که این جوجه های یک روزه حداقل مدیریت بشن که 40-50 روز دیگه پرواز گرانی سر ندن. پیامک ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
اگر پیگیر گزارش‌های پیک نیمروزی باشید، یه گزارشی پخش کردیم درباره گرانی دوباره قیمت تاکسی‌های اینترنتی در تهران و برخی کلان شهرها و شهرهای دیگه. اما در این باره برخی رانندگان از بعضی شهرها گلایه کردن، پیامک برای ما فرستادن و گفتن که این افزایش کرایه‌ها تو شهرشون نبوده. من پیامک‌ها رو که می‌دیدم، یک راننده عزیزی برای ما پیامک فرستاده چرا گزارش یه طرفه پخش کردین؟ والا به خدا من چند برابر شدن کرایه رو ندیدم توی مشهد که هیچ، حتی شاهد کاهش شدید قیمت هم بودیم. باز شنونده دیگری درباره همین گزارش پیامک دادن که گزارش درباره گران شدن تاکسی اینترنتی واقعیت نداشت و الان تو همدان نصف شهر رو میریم 5 تومن، بعد 21.5% هم کمیسیون میدیم. خب این از پیامک ها. گزارش بعدی رو با همدیگه مرور کنیم. نماینده فلاورجان و عضو هیئت رئیسه مجلس در اظهاراتی که توی رسانه ها هم بازتاب زیادی داشته گفته که با اینکه بخشی از سهام شرکت فولاد مبارک مربوط به سهام عدالته، برخی سوء مدیریت ها از جمله قراردادهای مسئله دار موجب زیان این شرکت شده. به اتفاق با هم صحبت های آقای موسوی لارگانی رو بشنویم.
ما قانون عدم بکارگیری بازنشستگان رو مصوب کردیم. خود این آقایی که مدیر عامله، بررسی بکنید در وزارت راه و شهرسازی مسئول بوده، به دلیل اجرای همین قانون، حتی در استعفایی هم که داده به این قانون اشاره کرده که چون بازنشسته هستم از سمتم استعفا میدم. اما بعد میان ایشون رو در یه مجموعه بزرگی که گردش مالیش قریب به 100 هزار میلیارد تومنه، سود این فولاد مبارکه 20,000 میلیارد حداقل در ساله میان ایشون رو میذارن بالا سر یه چنین مجموعه‌ای، مسئول تراز اول کشور ما خانومش میره قرارداد میبنده و پول کلانی رو میگیره. قراردادم درستش میکنن ظاهرش رو، قرارداد پژوهشی. حالا این خانوم چه پژوهشی میتونه انجام بده؟ یا وزیر سابق راه و شهرسازی قرارداد 10 میلیاردی باش بسته شده، یه خانم دیگری قرارداد 200 میلیاردی بسته شده برای اینکه حتی هیئت مدیره اونجا هم نتونه نظارت بکنه، قرارداد رو 7 میلیارد تمدید میکنه که در اختیار خود مدیرعامل باشه. حالا من میخوام ببینم آیا منی که نماینده ملتم و باید جلوی فساد رو بگیرم و 30% فولاد مبارکه سهام عدالته، سهام عدالت مال کر ها، کور ها، زن بیوسار هست، یتیم هست، یعنی مال افراد خیلی پردرآمد نی. ببینید تولید این مجتمع بزرگ در سال جهش تولید 2 میلیون تن کاهش پیدا کرده در سال جهش تولید.
بله، صحبت‌های عضو هیئت رئیسه مجلس آقای موسوی لارگانی بود درباره شرکت فولاد مبارکه که برخی رسانه‌ها اون رو شرکت نیمه دولتی یا حالا به قولی خصولتی میگن. اما در خصوص اظهارات آقای موسوی لارگانی، همکارم نجبایی با آقای عظیمیان مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه گفتگو کرده که با هم بشنویم.
دو تا نکته هست. یکی این که فولاد مبارکه شرکت کاملا خصوصیه و قانون منع بکارگیری بازنشستگان تصریب این شرکت نداره و مدیر عامل قبلی فولاد مبارکه هم بازنشسته بوده، این مورد سوال سازمان بازرسی دیگران قرار گرفته و مبارکه و سازمان ایمید رو جواب دادن که مشمول مبارکه نمیشه چون یه شرکت خصوصی. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که من خودم طبق قوانین در سال 90 بازنشسته شدم از یه شرکت خصوصی و تامین اجتماعی و بعدن که اومدم مبارکه به خاطر اینکه میتونستم از ظرفیت قانونی استفاده کنم بازنشستگی من لغو شده و من از مهر ماه سال 97 مجددن طبق قوانین رسمی سازمان تامین اجتماعی عدت به کار شدم و بازنشسته نیستم که اصلا مشمول اون قانون بشه.
پرداختی های فولاد مبارکه رو مطرح کردن و گفتن خانم مسئول تراز اول کشور ما یک قرارداد میبنده با پول کلام میگیره به نام قرارداد پژوهشی.
در مورد قرارداد با خانم که همسر یکی از مقامات کشور هستن، ایشون متاسفانه به دروغی مطالب رو مطرح میکنه. ما با قرارداد با دانشگاه آزاد غرب تهران بسته شده، نه با خانم پرداخت ها به دانشگاه آزاد غرب تهران پرداخت شده به شخصیت حقوقی معلوم و نه به اشخاص.
یه خانم دیگه ای هم باش قرارداد 200 میلیاردی بسته شده، برای اینکه هیئت مدیره نتونه نظارت بکنه قرارداد 7 میلیارد تمدید میشه که در اختیار مدیر عامل باشه.
با اون خانومم نیست، با شرکت 4 فصل بسته شده معاملات فولاد مبارکه تا 7 میلیارد تومان در اختیار کمیسیون معاملاته که قراردادهایی را خودشون تشخیص میدن بسته بشه با این شرکت بسته شده. 1 ریال پول پرداخت نشده و قرارداد هم در واقع معلق شد.
در مورد قرارداد 10 میلیاردی آقای آخوندی وزیر سابق شهرسازی هم صحبت کردن، گفتن که شما با ایشون هم یک قرارداد 10 میلیاردی بستید.
آقای دکتر آخوندی یکی از اساتید دانشگاه تهرانه، ما قرارداد پژوهشی با دانشگاه تهران داریم، نه آقای دکتر آخوندی. قراردادی به نام آقای دکتر آخوندی تو وجود تو مبارکه نداره.
میگن تو سال جهش تولید این مجتمع بزرگ 2 میلیون تن کاهش پیدا کرده.
فولاد مبارکه در سال 99 برای اولین بار بعد از 30 سال 7 میلیون تن تولید کرد و رکورد زد.
گفتگویی بود با مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه درباره برخی اظهار نظرها که در خصوص این شرکت گفته شده. باز تو فرصتی که باقی مونده یکی از پیامک‌های شما عزیزان رو بخونم. من راننده تاکسی هستم که چند روز قبل ماشینم رو گازسوز کردم که خود دولت اعلام کرده به صورت رایگان، ولی از من 450,000 تومان گرفتن. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر. با خط پیامکی 30611 همراه همیشگی پیک 30610 همراه همیشگی پیک نیمروزی خبر رادیو ایران باشید. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، خدای خوبمون، سلام میکنیم خدمت شما همراهان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر بهاریتون بخیر باشه انشاءالله. ساعت 14:47 هست، دوشنبه 30 فروردین 1400، ششم رمضان المبارک 1442 در بهار طبیعت و بهار قرآن هستیم و در بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از بخش رادیو معارف در محضر شما خوبان هستیم. من مصطفی اسماعیلی افتخار دارم در خدمتتون باشم در این بخش، به اتفاق دوستان خوبم آقایان اکبر طالبنیا تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش و برنامه‌های این بخش که همکارانم در تولید برای شما عزیزان در نظر گرفتم و ما هم انشاءالله در ساعتی که عرض می‌کنیم تقدیم حضورتون می‌کنم. آرزو می‌کنم طاعات و عباداتتون در این ماه شریف مقبول درگاه الهی باشه. بنده همکارانم و همه ملتمسین دعا و بیماران و گرفتاران حاجتمندان رو در لحظات اذان و نیایش در این ماه شریف، در لحظه لحظه این ماه دعا بفرمایید و انشاءالله ما هم دعاگوی شما هستیم. امیدوارم که خداوند خصوصا شر ویروس کرونا رو از سر همه مردم ایران و همه جامعه بشری دور کنه و همه انشاءالله در صحت و سلامت باشند و پر انرژی و با نشاط زندگی کنیم هممون انشاءالله. دوستان خوب رادیو معارف، لحظات دیگر زمان پخش برنامه در محضر قرآن هست. ویژه ماه مبارک رمضان هست، در محضر قرآن به جزخوانی قرآن کریم اختصاص داره و امروز انشاءالله جزء ششم قرآن کریم رو با صدای استاد محمد عباسی پخش میکنیم و انشاءالله توفیق داشته باشیم که زمزمه کنیم و قرائت کنیم. ساعت 16 انشاءالله برنامه باغ تماشا، مجموعه نمایشی باغ تماشا تقدیمتون میشه و قسمت دهم از نمایش تا همیشه رو خواهید شنید در این مجموعه. 16:30 زلال تاریخ رو تقدیم علاقه‌مندان به مباحث تاریخی میکنیم. بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاهشی همچنان موضوع این برنامه و موضوع سخنان حجت الاسلام جباری است. ساعت 17 مسابقه مهمانی ویژه ماه رمضان تقدیمتون میشه به مدت 1 ساعت به طور زنده و ساعت 18 هم پرسامان تربیتی رو تقدیم شما گرامیان میکنیم که حجت الاسلام همتی پاسخ گفتن به سوالات تربیتی شما عزیزان در حوزه کودک و نوجوان. بعد از اون کلام امام رو میشنویم و بعد از خبرهای جهان اسلام هم ضیافت رو تقدیم حضورتون میکنیم، ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان که تقدیم حضورتون میشه توسط دوستانم در این ویژه برنامه. ساعت 20:20 دقیقه سیره پیشوایان رو خواهیم شنید که آیت الله سید احمد خاتمی به شرح سیره حضرت امام رضا علیه السلام می‌پردازند و بعد از اون هم کلام ناب پخش میشه که اختصاص داره به سخنان شهید آیت الله صدوقی رحمت الله علیه. و بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 برنامه زنده گفتگوی 21 پخش میشه. در پایان این بخش هم مثل همیشه ساعت 20:30 دقیقه برنامه برکرانه نور رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی عاملی به تفسیر آیه 163 سوره مبارکه بقره میپردازند. انشاءالله که هممون بتونیم با قرآن مأنوس باشیم همیشه و در پناه خدا باشیم. دوستان همراه و شنونده های خوب رادیو معارف، ضمناً عرض میکنم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:42 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 20 که هنگام افطار هست و باز هم از شما عزیزان التماس دعا دارم. اگر هم پیشنهادی داشتید درباره برنامه های رادیو معارف، هم درباره برنامه هم درباره نحوه اجرا و پخش اون، هر اون چه که به نظرتون میرسه و خواستید ما رو راهنمایی کنید، با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و مطرح بفرمایید. ضمناً میتونید به 30553 هم پیامک ارسال بفرمایید. بیش از این تصدیق نمی کنم، سپاسگزارم از همراهیتون. دعوت میکنم همراه ما در مقصر قرآن رو بشنوید که اختصاص داره به جزخانی قرآن کریم جزء ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في